سلام، ساعت 8 شب، این صدای رادیو فرداست. دبیر کل سازمان ملل میگوید حق اعتراض ایرانیان باید محترم شمرده شود. فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد مأموران در اعتراض‌های اخیر ایران سلاح جنگی نداشتند. وزارت امور خارجه ایران میگوید برنامه موشکی قابل گفتگو نیست. سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. دبیر کل سازمان ملل حق بیان اعتراض را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست و گفت این حق باید درباره معترضان ایرانی هم محترم شمرده شود. آنتونیو گوترش که در یک گفتگوی مطبوعاتی در نیویورک سخن میگفت در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض‌های اخیر ایران و کشته شدن حدود 25 تن از معترضان و بازداشت صدها تن دیگر در این حال از معترضان خواست این کار را به شکل مسالمت‌آمیز انجام دهند. در جریان اعتراض‌های دیما و پس از آن مقام‌های مختلف دولت آمریکا و شماری از قانونگذاران آن کشور حمایت خود را از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ایرانیان بیان کردند. اتحادیه اروپا هم خواستار تضمین حق تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان در ایران شد. اما مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی برخی کشورهای خارجی گرفته و آنها را متهم به ایجاد آشوب در ایران کردند. در همین رابطه حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی میگوید مامورانی که در صحنه اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران حاضر شدند به گفته او به هیچ وجه مجهز به سلاح جنگی نبودند. رئیس پلیس ایران همچنین آنچه را کشته سازی در اعتراض‌های اخیر خواند مشکوک دانست و گفت این موضوع در حال بررسی است. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود که در مجموع 25 تن از مردم و آنچه اون نیروهای خودی نامیده بود در خیابان کشته شدند. او گفته بود که کشته شدن این افراد به واسطه تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نبوده است. در پی اعتراض‌های اخیر در ایران، عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقات درباره کشته شدگان و رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش روزنامه فایننشنال تایمز گفت برنامه موشکی ایران به هیچ وجه قابل گفتگو نیست. روزنامه انگلیسی فایننشنال تایمز روز سه‌شنبه نوشته بود که جمهوری اسلامی ایران ورود به گفتگوی فشرده و جدی در موضوع برنامه موشکی و مسائل منطقه‌ای را در نشست اخیر بروکسل پذیرفته است. حالا بهرام قاسمی روز چهارشنبه با رد این گزارش میگوید که جمهوری اسلامی به هیچ کشوری به گفته او اجازه دخالت درباره امور داخلی و سیاست‌های دفاعی به ویژه برنامه موشکی را نخواهد داد. پنجشنبه گذشته مقام‌های اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در بروکسل گفتگو کرده بودند. بنابر برخی گزارش‌ها موضوعاتی از جمله برنامه موشکی ایران و اعتراض‌های اخیر محورهای این گفتگوها بوده است. اما در اینجا گزارشی رو خواهید شنید از همکارم سمیرا قرایی. بانک مرکزی ایران در گزارشی میگوید که اقتصاد ایران در نیم سال نخست سال جاری، یعنی سال 96، به قیمت‌های ثابت سال 1390 حدود 4.5% رشد کرده. در رابطه با این گزارش همونطور که گفتم همکارم سمیرا قرایی با احمد علوی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور اقتصادی گفتگوی انجام داده و در ابتدا از او پرسیده که معنای این رشد چیست و تأثیر آن بر زندگی مردم چگونه است؟
البته در مورد نرخ‌های رشدی که عرضه میشه از سوی بانک مرکزی همواره اختلاف وجود داره، چه با نرخ‌های رشدی که مرکز آمار ایران مطرح میکنه یا اون ارزیابی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس معمولاً قضاوتی داره در مورد این آمار. اما اگر همین آمار رو ما بپذیریم، بنا به این آماری که هست، به نظر میاد که رشد اقتصادی نیمه سال 4.5% به قیمت ثابت بود، یعنی پس از کسر تورم و آثار تورمی 4.5% اقتصاد ایران رشد داشته در تولید به اصطلاح ارزش افزوده. منتها باید به خاطر داشت که 4.5% فقط محصول 6 ماهه و بعید نیست که کل سال از این کمتر باشه. به چه دلیل؟ به دلایلی از قبیل همین تحولاتی که در عرصه سیاسی ایران اتفاق افتاد یا به دلایلی که ممکنه مربوط باشه به شوک‌هایی که از بیرون اقتصاد وارد میشه به اقتصاد ایران. منتها باید به خاطر آورد که این نرخ رشد اقتصادی البته قالبش نفتی است و هنوز اقتصاد ایران از یک رشد اقتصادی فراگیر که مربوط بشه به صنایع کوچک و متوسط در واقع محرومه. به همین دلیل هم رشد اقتصادی علارغم اینکه اقتصاد ایران رو 4.5% ممکنه در 6 ماه ببره جلو، منتها تاثیرش تو جنبه‌های دیگه زندگی مثل فرضاً بالا بردن سطح زندگی یا ایجاد اشتغال بسیار نامحسوسه. همزمان باید به خاطر داشت که بخشی از این رشد هم مربوط است به اینکه دولت با سیاستایی که داره به هر حال پول تزریق میکنه، پول نفس رو تزریق میکنه به اقتصاد ایران و این البته نوسان پذیره به این معنا که از اون جهت که بازار نفت دارای نوسانه و از اون جهت که بازار نفت همواره با عدم اطمینان همراه است، معلوم نیست که نیمه دوم سال چه اتفاقهایی میفته.
آقای علوی، به تزریق پول نفت اشاره کردید. یکی از انتقادهایی که به دولت آقای روحانی وارد هست همین مسئله افزایش نقدینگی هست. آیا افزایش نقدینگی در تعارض قرار میگیره با رشد اقتصادی یا خیر؟
خب با افزایش تزریق نقدینگی دولت میتونه با اون سیاست‌های پولی که داره در کوتاه مدت به هر حال رشد اقتصادی رو بالا ببره، منتها از نظر بلند مدت این منفی خواهد بود به خاطر اینکه مشکلات رو به آینده محول میکنه و پنهان میکنه. رشد اقتصادی میتونه مثبت باشه که درونزا باشه و ناشی از تولید ارزش افزوده باشه به وسیله مؤسسات و بنگاه‌هایی که به طور کیفی کار میکنن و میتونن اشتغال ایجاد بکنن و دولت هم اگه قرار پول رو تزریق بکنه باید پول مالیات ها باشن. اگر نقدینگی که الان تزریق میشه و اغلب به وسیله وام از بانک مرکزی تأمین میشه این مشکلات رو پنهان میکنه، به آینده میندازه اما مشکلات رو حل نمیکنه. بعد انتقادهایی که به دولت هست برای اینکه نقدینگی افزایش پیدا میکنه بسیار موجهه، از این جهت که یک بار تورمی پنهانی رو ایجاد میکنه در اقتصاد ایران که به محض اینکه بعداً شرایط آماده بشه خواهد ترکید و نرخ تورم بالا خواهد رفت. کما اینکه ما الان نشانه هایی از افزایش تورم رو در سالهای آینده میبینیم و دولت با سیاست های انقباضیش بوده که تا الان یا سیاست های دیگه تونسته جلویش رو بگیره.
پس آقای علوی، اینطور که شما میگید در اقتصاد نفت محور ایران این ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته؟
خب البته به خاطر اینکه رشد اقتصادی در ایران یک رشد رانتی و نفتیه، به این معناست که نفت به اصطلاح ایران فروخته میشه که جزء منابع طبیعیه و این رشد در اونجا نیست که با خلاقیت و ایجاد یک ایده ها و فناوری نو ما بتونیم فرضاً با گرفتن بازارها در عرصه بین المللی رشد ایجاد بکنیم، بلکه این رشد برونزاست و رانتی است به این معنا که نفت ارزان فروخته میشه در خارج، منابع طبیعی ایران فروخته میشه در خارج، منابع نقدینگی فراهم میشه و این نقدینگی به بهای اندکی واگذار میشه به مؤسسات بزرگ دولتی، شرکت‌های بزرگ دولتی که نه رقابتی هستن نه خلاق هستن و اونها این رشد رو ایجاد میکنن و الان در شرایط فعلی همینجور که گفتم رشد اقتصادی ایران فراگیر نیست. یعنی یک مؤسسات معینی هستن که از حمایت دولت و از پول نفت بهره میبرن و اونها در واقع پشت این رشد اقتصادی هستن و این رشد ثمره خلاقیت یا ایجاد بازار برای کالای غیر نفتی نیست.
گزارشی بود از همکارم، گفتگویی بود از همکارم سمیرا قرایی با احمد علوی اقتصاددان. اما خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون هم میتونید از همین طریق از طریق @fardagram برای ما ارسال کنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از شنبه این هفته محاکمه یک بازرگان 41 ساله ایرانی در دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان آغاز شده. این فرد متهمه که یک دستگاه ماشین چاپ برای تولید اسکناس‌های تقلبی راهی ایران کرده. محاکمه این ایرانی در حال جریان داره که دو ماه پیش وزارت خزانه داری آمریکا دو فرد و دو شرکت در تهران و دو شرکت دیگر در فرانکفورت رو به اتهام فراهم کردن تسهیلات برای جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تحریم کرده بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
دادگاهی در شهر فرانکفورت یک بازرگان ایرانی را مقصر شناخت. با این جمله خبرگزاری آلمان به ماجرای دستگیری و محاکمه این شخص پرداخته و نوشته این بازرگان 41 ساله متهم است مواد خام و یک دستگاه ماشین عظیم چاپ برای تولید اسکناس‌های تقلبی راهی ایران کرده. دادستانی آلمان نیز این شخص را متهم کرده که قوانین و مقررات صدور کالا به خارج را زیر پا گذاشته. او اما در نخستین روز محاکمه درباره اتهام وارده سخنی نگفت و تنها وکیل مدافعش یادآور شد که موکل او اطلاعی از این موضوع نداشته که ماشین چاپ ارسالی مورد استفاده سازمانی که به عنوان تندروی اسلامی رده‌بندی شده قرار گرفته. خبرگزاری آلمان در ادامه افسوده پس از قرائت کیفرخواست با 8 اتهام جداگانه دادگاه فرانکفورت کار خود را با ارائه نوشته‌های فراوانی که پیش از این از طریق اینترنت میان فرد متهم و طرف‌های تجاریش در ایران رد و بدل شده بود آغاز کرد. محاکمه این بازرگان ایرانی که حتی نام کوچک او نیز اعلام نشده در حالی جریان دارد که در 29 آبان ماه امسال سایت خبری بخش فارسی صدای آمریکا در گزارشی نوشت نیروی قدس سپاه پاسداران دست‌اندرکار چاپ اسکناس تقلبی در یمن است. از این رو وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای که این امر را برای نیروی قدس تسهیل کرده در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در این گزارش نام دو فرد و دو شرکت در ایران و دو شرکت دیگر در فرانکفورت ذکر شده که عبارتند از شرکت رایان و مدیر عامل آن رضا حیدری، شرکت تجارت الماس مبین و مدیر عامل آن محمود سیف، هر دو در تهران، و دو شرکت دیگر با دو آدرس در آلمان به مدیریت رضا حیدری. خبرگزاری فرانسه هم دو ماه پیش به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داد چاپ اسکناس‌های جعلی در یمن برای استفاده نیروی قدس شاخه مرزی سپاه پاسداران در اختیار این نیرو قرار گرفته. اینکه آیا ارتباط مستقیمی میان تحریم این شبکه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و محاکمه بازرگان 41 ساله ایرانی در شهر فرانکفورت وجود دارد و یا نه هنوز به درستی روشن نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان این بازرگان 41 ساله ایرانی بین تابستان سال پیش و اردیبهشت ماه امسال از قرار معلوم در 8 مورد یک دستگاه ماشین چاپ و مقداری مواد خام برای نیروی قدس سپاه ارسال کرده. بر پایه همین گزارش محاکمه این بازرگان ایرانی پس از پشت سر گذاشتن 12 جلسه یک ماه و نیم دیگر در دادگاهی در شهر فرانکفورت پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری.